بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، من مینا بهار مستاسم. به بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. امروز پنجم دی ماه برابر 26 دسامبر سال 2001 میلادی. گزارش های امشب را با آخرین خبرها از مناطق فلسطینی آغاز خواهیم کرد. در افغانستان آمریکا میگوید تا روشن شدن سرنوشت اسامه بن لادن به عملیات نظامی خود ادامه میدهد. تلاش صدها تن از پناهجویان برای عبور غیرقانونی از تونل مانش و رفتن به بریتانیا باعث بسته شدن این تونل برای چند ساعت شد. قرار است پول یورو از اول ژانویه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به جریان بیفتد، ولی هنوز این پول به دست مردم نرسیده که پولهای تقلبی چاپ مقدونیه و کوزوو در ایتالیا رواج پیدا کرده است. پاکستان و هند به اختلافات خود ادامه می دهند. پاکستان در اقدامی ظاهراً برای کاهش تنش با هند، مولانا اظهر مسعود از رهبران گروه جیش محمد را بازداشت کرده است. نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی به زندانی کردن حسین لقمانیان نماینده همدان شدیداً واکنش نشان دادند. ضمن گزارش و گفتگویی با چند صاحب نظر به تأثیر بازداشت نمایندگان بر اصلاحات در ایران می‌پردازیم. در این حال طبق آخرین خبرها دادگاه تجدید نظر حکم محکومیت 17 ماهه خانم فاطمه حقیقت‌جو نماینده مردم تهران را هم تایید کرده است. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید ایران در میان کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته رتبه اول را در پدیده فرار مغزها دارد و پارلمان جمهوری آذربایجان کنونسیون اروپایی منع شکنجه را تصویب کرده است. دکتر عبدالکریم لاهیجی درباره اهمیت این کنونسیون می‌گوید. گزارش‌های دیگر را هم در ادامه و طول برنامه خواهیم داشت. در آغاز سرخط آخرین خبرها از بهمن باستانی.
در ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اعتراض به بازداشت حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس خواستار لغو ادامه سفر رئیس مجلس به عربستان و دخالت رهبر جمهوری اسلامی در اختلاف بین مجلس و قوه قضاییه شدند. یک نماینده مجلس خواستار کنارگیری هیئت رئیسه مجلس به دلیل ناتوانی این هیئت در دفاع از نمایندگان شد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به احضار و بازداشت اصلاح طلبان جمهوری اسلامی اعلام کرد از ابتدای کار مجلس ششم یکی از مشکلات کشور قوه قضاییه بوده است. همزمان سومین جلسه محاکمه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به اتهام‌های از جمله تبلیغ علیه ارکان نظام جمهوری اسلامی در شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران برگزار شد. در افغانستان درباره افغانستان سخنگوی ائتلاف ضد تروریسم اعلام کرد نیروهای این ائتلاف تا یافتن بن لادن و رهبران طالبان به عملیات نظامی در افغانستان ادامه می دهند. در واکنش به زمزمه احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق، رئیس جمهوری ترکیه هشدار داد که تمامیت ارضی عراق می باید حفظ شود. وکلای قربانیان روستاهای صبرا و شتیلا در سال 82 میلادی در لبنان امروز شکایت نامه خود را علیه آریل شارون نخست وزیر اسرائیل به دادگاه جنایت علیه بشریت در بلژیک تقدیم کردند. بر بستر تنش بین هند و پاکستان رئیس جمهوری پاکستان اعلام کرد نیروهای نظامی کشورش برای رویارویی آماده هم. بعد در روسیه اعلام شد 10 میلیون مهاجر غیرقانونی در این کشور زندگی می کنند.
مشروع خبرها را تا 25 دقیقه دیگر می شنوید. سربازان اسرائیلی امروز در روستایی در کرانه غربی 17 فلسطینی را بازداشت کردند. در همین حال اسرائیل اعلام کرده است که راه‌های منتهی به شهر اریحا را در کرانه غربی باز می‌کند. در مرز اردن و اسرائیل هم یک فلسطینی بر اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی کشته شدند. جمشید چالنگی گزارشگر ما در خاورمیانه.
به دنبال سازمان حماس، سازمان فلسطینی جهاد اسلامی نیز اعلام کرد که عملیات مسلحانه خود را علیه اسرائیل متوقف می سازد. به دستور یاسر عرفات، رئیس دولت خودگردان فلسطینی، هر گونه فعالیت سازمان جهاد اسلامی و حماس علیه اسرائیل ممنوع اعلام شده است. هرچند یاسر عرفات می گوید در یک ماه اخیر دولت وی ده‌ها تن از مسئولان و اعضای دو سازمان مذکور در مناطق فلسطینی را بازداشت کرده است، اما مقامات اسرائیلی اقدامات تاکنون انجام شده ی عرفات را برای متوقف ساختن روند خشونت در منطقه کافی نمی دانند. یک سخنگوی دولت اسرائیل اعلام توقف عملیات مسلحانه جهاد اسلامی علیه اسرائیل را یک ترفند تاکتیکی توصیف کرده است. دورتر از آنچه که سازمان فلسطینی جهاد اسلامی اعلام کرده است، اسرائیل و اردن ورود نیروهای نظامی اسرائیل به خاک اردن در منطقه مرزی میان دو کشور را رسما تکذیب کردند. روز سه‌شنبه در پی قتل یک سرباز اسرائیلی و مجروح شدن سه سرباز اسرائیلی دیگر در منطقه که از خاک اردن هدف قرار گرفته بودند، در حمله هوایی هلیکوپترهای نظامی اسرائیل دو فلسطینی مسلح در خاک اردن کشته شدند. پیمان امضا شده صلح میان اسرائیل و اردن در سال 1995 ورود نیروهای نظامی اسرائیل به خاک اردن در مناطق مرزی را در چارچوب همکاری‌های امنیتی میان دو کشور مجاز می‌داند. بامداد امروز اسرائیل اعلام کرد که نیروهای خود را از اریحا در نزدیکی مرزهای اسرائیل و اردن خارج ساخته است. این همه در حالی است که ساعاتی پیش اسرائیل چند تن از 18 فلسطینی را که سه‌شنبه شب در کرانه باختری رود اردن بازداشت کرده بود آزاد ساخت. 5 تن از نیروهای امنیتی دولت فلسطینی از جمله بازداشت شدگان مذکور به شمار می روند. و سرانجام این که بعد از ظهر یکشنبه هیئت‌های امنیتی اسرائیلی و فلسطینی در پاسگاه مرزی ارز میان غزه و قلمرو اسرائیل به مذاکره نشستند و قرار است دور بعدی این مذاکرات در روزهای آینده برگزار شود. خانم بخرمس.
جمشید چالنگی گزارشگر ما در خاورمیانه. یاسر عرفات دیروز گفت علارغم آنکه اسرائیل از حضور او در مراسم دعای شب کریسمس در بیت لحم جلوگیری کرد، تشکیلات فلسطینی به تماس خود در سطح بالا با مقامات اسرائیل به ویژه شیمون پرز وزیر خارجه ادامه میدهد. طبق آخرین نظرسنجی که توسط مرکز سیاستگذاری و تحقیقات فلسطینی ها در رام الله انجام شده، اکثریت فلسطینی ها هم خواهان مذاکره با اسرائیلند. فریده رهبر گزارش میدهد.
اکثریت فلسطینی ها از برقراری آتش‌بس در منطقه و از سرگیری مذاکرات صلح میان دولت خودگردان فلسطینی و اسرائیل حمایت می کنند. بر اساس یک نظرخواهی که توسط مرکز فلسطینی سیاست و سنجش در فاصله 19 تا 24 دسامبر در غزه و کرانه باختری رود اردن به عمل آمده، 60% از فلسطینی ها از آتش‌بس اعلام شده توسط یاسر عرفات برای پایان دادن به درگیری با اسرائیل حمایت می کنند. تنها 37% از فلسطینی ها در نظرخواهی مرکز فلسطینی سیاست و سنجش عملیات تروریستی علیه اسرائیل را در شرایطی معین مورد تایید قرار دادند. اما در این حال در همین نظرخواهی 85% از افراد مورد پرسش میگویند که حمله های انتحاری علیه اسرائیل را عملیاتی تروریستی نمی دانند. این نظرخواهی میگوید 71% از فلسطینی ها از برقراری مذاکرات صلح با اسرائیل حمایت می کنند و 73% نیز امضای پیمان نهایی صلح میان فلسطینی ها و اسرائیل را در بردارنده شناسایی دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل باشد مورد تایید قرار می دهند. با این همه تنها 21% از فلسطینی ها امید دارند که درگیری های مسلحانه در آینده نزدیک پایان پذیرد و مذاکرات صلح میان طرفین آغاز شود. در نظرخواهی منتشر شده از سوی مرکز فلسطینی سیاست و سنجش آمده است که 76% از فلسطینی ها مخالف دستگیری اعضای سازمان های مسلح فلسطینی مانند جهاد اسلامی و حماس هستند. یاسر عرفات میگوید به دستور وی در روزهای اخیر ده‌ها تن از اعضای این دو سازمان که فعالیت‌های آنها ممنوع اعلام شده است در غزه و کرانه باختری رود اردن دستگیر شدند. بر اساس نظرخواهی مرکز فلسطینی سیاست و سنجش، محبوبیت دو سازمان مذکور در میان فلسطینی‌ها از 27% در ماه ژوئیه گذشته به 25% در روزهای اخیر سقوط کرده است. این در حالی است که نظرخواهی مذکور میگوید شیخ احمد یاسین، بنیانگذار و رهبر مذهبی سازمان حماس، از حمایت تنها 14% از فلسطینی‌ها برخوردار است. بر اساس این نظرخواهی، محبوبیت یاسر عرفات در میان فلسطینی‌ها از 33% در ماه ژوئیه گذشته به 36% در حال حاضر افزایش یافته است. فریده رهبر، رادیو آزادی.
مقامات آمریکا میگویند به عملیات نظامی خود در افغانستان تا زمانی که سرنوشت اسامه بن لادن روشن نشده و هنوز بقایای افراد القاعده در افغانستان ادامه خواهند داد. از سوی دیگر بلند اجوید نخست وزیر ترکیه به دولت موقت افغانستان پیشنهاد کرده است که ارتش و ماموران پلیس این کشور را آموزش دهد. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
امروز نیز شماری از جنگجویان عرب که گفته می شود از اعضای شبکه القاعده اند به سنگر گرفتن در یکی از بیمارستانهای قندهار در جنوب افغانستان ادامه دادند. این عده به سلاح و مهمات مجهزند، در بخش زنان بیمارستان میرویس در قندهار سنگر گرفتند و تهدید کردند که اگر به آنها حمله شود با انفجار بمب و نارنجک خودکشی خواهند کرد. آنها تنها به یک پزشک افغان اجازه می دهند تا برای مداوای جراحاتشان وارد بخش زنان بیمارستان میرویس بشود. یکی از مسئولان استان قندهار در گفتگویی با خبرگزاری ها شمار این سنگر گرفتگان را 8 تن اعلام کرده است. اما گلاغا والی قندهار می گوید آنها 7 تنند. نیروهای زیر فرمان گلاغا به امید زنده به دام انداختن این جنگجویان عرب بیمارستان میرویس را در محاصره گرفتند. یکی از محاصره کنندگان میگوید نابود کردن جنگجویان عرب سنگر گرفته برای ما بسیار آسان است، ولی ما در پی زنده به دام انداختن آنهاییم. او میافزاید ما منتظریم تا در عرض چند روز آینده آذوقه آنها تمام شود که پس از آن حتما چاره‌ای جز تسلیم شدن نخواهند داشت. عرب‌های جنگجوی سنگر گرفته در حمله آمریکا به فرودگاه قندهار مجروح شدند و طالبان آنها را در بیمارستان میرویس بستری کردند. نیروهای طالبان پیش از گریختن از قندهار سلاح‌ها و مهمات خود را در اختیار عرب‌های بستری گذاشتند تا بتوانند از خود دفاع کنند. از سوی دیگر دولت موقت افغانستان امروز چهارشنبه دومین جلسه خود را برگزار کرد تا برنامه ایجاد وحدت و امنیت در سراسر آن کشور را سریع‌تر به پیش ببرد. وزارت دفاع افغانستان تاکنون گام‌های بلندی برای تشکیل ارتشی ملی برداشته است. این ارتش در برگیرنده ده‌ها هزار تن از افراد زیر فرمان جنگ سالاران متعدد و گوناگون خواهد بود. حامد کرزی نخست وزیر دولت دوران گذار وعده داده است که ایجاد امنیت در افغانستان جنگ زده در صدر وظایف کابینه 30 نفره در کابل قرار خواهد داشت. برای ایجاد امنیت افغانستان بیش از هر چیز به یک ارتش و نیروی انتظامی متحد نیازمند است. علی شمخانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرده است که تهران برای بازسازی ارتش افغانستان به دولت آقای کرزی یاری کند. آقای کرزی به این پیشنهاد هنوز پاسخی نداده است. همزمان حمله با بمب‌های غارکوب در کوهستان‌های شرق افغانستان امروز نیز ادامه یافت. نیروهای افغان و ائتلاف بین‌المللی ضد تروریسم جهانی به رهبری آمریکا همچنان می‌کوشند تا شاید نشانی از اسامه بن لادن رهبر القاعده بیامند. در این گیرودار زندگی عادی در کوچه و خیابان‌های کابل رنگ بیشتری می‌گیرد. برای نخستین بار پس از سالها مردم به تماشای مسابقه فوتبالی در ورزشگاه اصلی کابل رفتند. بازیگران در این مسابقه توانستند با ریش‌های تراشیده و شورت کوتاه هنر خود را به نمایش بگذارند.
آخرین تحولات افغانستان. در همین حال دولت قرقیزستان رسماً با قرار دادن پایگاه هوایی مناس در اختیار نیروهای نظامی آمریکا موافقت کرده است. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
قرقیزستان رسماً اعلام کرد که پایگاه هوایی مناس را برای مدت یک سال و نیم در اختیار آمریکا قرار می‌دهد. ایالات متحده این پایگاه قدیمی و مخروب را با سرمایه خود تعمیر و مجهز خواهد کرد. پنتاگون قصد دارد تا 40 هواپیمای جنگنده و بمب اسکن را در این پایگاه مستقر سازد. به علاوه اینکه برای پرواز هر هواپیما آمریکا $7,000 به نیروی هوایی قرقیزستان پرداخت خواهد کرد. به جز آمریکا، برای استقرار نیروهای خود فرانسه، ایتالیا، کانادا، استرالیا، دانمارک و کره جنوبی نیز پیشنهادات مشابهی و برای اجاره قسمتی از پایگاه هوایی مناس را به قرقیزستان ارائه دادند. مانی کسروی، مسکو.
در حالی که هند و پاکستان به تقویت نیروهای نظامی در خط مرزی ادامه می‌دهند، اتل بیهاری واجپایی نخست وزیر هند و ژنرال پرویز مشرف رئیس دولت نظامی پاکستان می‌گویند که می‌کوشند مسئله را از طریق مسالمت آمیز حل کنند. مقامات پاکستان امروز مولانا اظهر مسعود از رهبران گروه جیش محمد را در ایالت پنجاب بازداشت کردند. همکار ما شهران تبری در لندن ضمن گزارشی در این زمینه، این بار با یک روزنامه‌نگار پاکستانی شاهد سعدالله سردبیر بخش انگلیسی زبان روزنامه پاکستانی جنگ در لندن گفتگو کرده است.
تنش بین دو کشور صاحب نیروی هسته‌ای در منطقه شبه قاره هند رو به افزایش است و بیم آن می‌رود که این دو کشور برای بار سوم طی بیش از نیم قرن که از استقلالشان می‌گذرد بار دیگر در برابر هم بجنگد. اتل واجپایی نخست وزیر هند گفته است شب چهارشنبه کمیته امنیت مجلس جلسه ویژه خواهد داشت. منابع مطلع میگویند این جلسه اقدام بعدی هند را در برابر پاکستان تعیین خواهد کرد که ممکن است تعطیل کردن سفارت پاکستان در دهلی نو و متوقف کردن اجازه پرواز هواپیمایی بین‌المللی پاکستان از آسمان هند را در بر داشته باشد. هر دو کشور در حال اعزام نیرو به پشت خطهای مرزی هستند. هند موشک‌های خود را به سوی پاکستان نشانه گرفته و گفته می‌شود این بزرگترین حرکت نظامی دو کشور طی 15 سال گذشته است. از شاهد سعدالله سردبیر بخش انگلیسی روزنامه پاکستانی جنگ در لندن می‌پرسم کشور هند پاکستان را به حمایت از گروه‌های تروریستی چون لشکر طیبه و جیش محمد متهم می‌کند. گروه‌هایی که معتقد است در حمله تروریستی انتحاری به مجلس این کشور در 13 دسامبر دخالت داشتند. ایالات متحده آمریکا نیز از پاکستان خواسته است فعالیت‌های تروریست‌ها را متوقف کند. پاکستان به غیر از دستگیری مولانا مسعود اظهر رهبر گروه جیش محمد چه اقدامات دیگری انجام داده است؟
پاکستان has already sort of moved against the bank accounts of the Lashkar-e-Taiba. The move had already been made against the Jaish Mohammed. So to that extent I think Pakistan will be trying to rein in the activities of these organizations. But
پاکستان تا حال دارایی‌های بانکی لشکر طیبه را توقیف کرده است و از فعالیت‌های مالی آنها جلوگیری کرده. به این ترتیب پاکستان در این زمینه‌ها حاضر است جلوی فعالیت این سازمان‌ها را بگیرد. اما باید اضافه کنم که صرف هدف قرار دادن برخی سازمان‌ها و محکوم کردن آنها به عملیات تروریستی مسئله را حل نمی‌کند. می‌توان این سازمان‌ها را کاملاً تعطیل کرد، اما مردمی که از شرایط موجود ناراضی‌اند می‌روند و سازمان مشابه دیگری تشکیل می‌دهند. واقعیت این است که پشت این سازمان‌ها یک مسئله سیاسی بسیار جدی و حل نشده وجود دارد. این مسئله سیاسی است که باید به آن پرداخت و برای حل آن کوشید. تا حال هند به هیچ وجه اقدامی که نشان دهنده تمایل برای حل این مسئله سیاسی باشد در پیش نگرفته. اگر دو کشور واقعا خواهان مبارزه ریشه‌ای با تروریسم هستند، باید مسئله را در سطح سیاسی حل کنند. از شاهد اسعد، روزنامه‌نگار پاکستانی در لندن می‌پرسم، شما می‌گویید هند برای حل مسئله سیاسی پا پیش نمی‌گذارد، اما هند هم معتقد است پاکستان با حمایت از تروریست‌ها کمکی به این مشکل نمی کند و این مهمترین مسئله در حال حاضر است.
Kashmir, and it's the same old thing that's happened in Palestine as well, that it's really the oldest colonial trick in the book, and it goes like this.
نه، این واقعا مهمترین مسئله در حال حاضر نیست. من نمیتوانم بفهمم چرا باید این موضوع در رأس مسائل قرار گیرد. آنچه در کشمیر رخ میدهد تا حدی مانند همان وقایعی است که در فلسطین رخ میدهد. در واقع قدیمی ترین روش استعماری شناخته شده برای آن در پیش گرفته شده. اول یک راهکار برای مشکل درست می شود که باید بر اساس آن مشکل را حل کرد، اما آنهایی که راهکار را تعیین می کنند از آن تبعیت نمی کنند. 5 سال، 10 سال، 15 سال مسئله همینطور لاینحل می ماند تا بالاخره عده‌ای صبرشان لبریز شده از روال عادی خارج می شوند. شما گفتید هند می گوید نگرانی عمده در حال حاضر تروریسم است. بگذارید برای پیشبرد گفتگو فرض کنیم این حرف درستی است. سوالی که من میپرسم این است که انتفاضه کشمیر کی شروع شد؟ در سال 1989، در حالی که عهدنامه سازمان ملل در مورد کشمیر در سال 1948 صادر شد. هند در این 41 سال کجا بود و چه میکرد؟ برای 41 سال یک مشکل سیاسی نادیده گرفته شد و حال هند با توجه به شرایط بین المللی پس از 11 سپتامبر و مبارزه جهانی با تروریسم میخواهد از حمله تروریستی به مجلس آن کشور استفاده سیاسی کرده مسئله کشمیر را تروریسم معرفی کند و به خود حق میدهد که به نام دفاع از خود به پاکستان حمله کند. از شاهد اسد، روزنامه‌نگار نشریه پاکستانی جنگ در لندن می‌پرسم، هند موشک‌های خود را به سوی پاکستان نشانه رفته و موشک‌های پریسیوی آنها که کلاهک هسته‌ای دارد به سوی مرز شمالی پاکستان در ایالت پنجاب هدفگیری شده. واکنش پاکستان چیست؟
Well, I think Pakistan would have been expecting these movements for some time. Keep in mind that in almost all of India's guided missiles, its entire sort of missile program is country specific. It is all directed towards Pakistan and
من فکر میکنم پاکستان مدت هاست منتظر چنین اقدامی بود. توجه داشته باشید که موشک های هند تماماً به سوی پاکستان هدف گیری شده و نه هیچ کشور دیگری و از ابتدا برای آنها اینطور برنامه ریزی شده بود. پاکستان نیز به نوبه خود اقدامات لازم را در پیش گرفته و اطمینان دارد که میتواند از مردم خود حمایت کند. هند باید بداند که پاکستان مانند طالبان و یا دولت خودگردان فلسطین نیست. اما مهمترین مسئله این است که در نظر داشته باشیم تشدید این تنش بین دو کشور صاحب نیروی هسته‌ای به هیچ کدام کمکی نمی کند و به نفع هیچ کس نیست.
شهران تبری از لندن گزارش می داد. تونل مانش میان فرانسه و بریتانیا که بعد از اقدام چند صد پناهجو برای عبور غیرقانونی از آن و ورود به بریتانیا بسته شده بود امروز باز شد. این چندمین بار است که پناهجویان میکوشند از طریق این تونل از فرانسه به بریتانیا بروند. جان خاکزاد از پاریس گزارش میدهد.
بیش از 150 مهاجر غیرقانونی که در اردوگاه سنگت در حومه بندر کله در شمال فرانسه به سر میبرند، شب گذشته با بریدن سیم‌های خاردار وارد محوطه ترمینال تونل مان شدند تا از طریق این تونل خود را به انگلستان برسانند. ماموران پلیس فرانسه برای بازداشت این افراد که در میان آنها تعدادی تبعی ایران نیز وجود داشت، ناچار شدند به مدت 8 ساعت رفت آمد قطارها را در تونل مانش متوقف کنند. ماموران پلیس فرانسه برای جلوگیری از فرار مهاجران از طریق تونل مانش به سوی انگلستان از گاز اشکاور استفاده کردند و در بامداد روز چهارشنبه موفق شدند تمام مهاجران را بازداشت کنند. 40 تن از مهاجران غیرقانونی که تابعیت آنها تا کنون مشخص نشده است هنوز در بازداشت به سر میبرند و تحت بازجویی پلیس قرار دارند و بقیه به اردوگاه سانگات بازگردانده شدند. در حال حاضر بیش از 1200 پناهجوی غیرقانونی در اردوگاه سانگات در حومه بندر کله به سر میبرند که همگی قصد دارند به صورت غیرقانونی خود را به انگلستان برسانند. تعدادی از پناهجویان تا کنون بر اثر اصابت با قطارها و یا برق گرفتگی در تونل مانش کشته شدند، ولی به رغم افزایش تدابیر امنیتی در محوطه ترمینال تونل مانش و اسکله بندر کاله هنوز مهاجران غیرقانونی امیدوارند خود را به بریتانیا برسانند. جان خاکساد، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
در حالی که شهروندان کشورهای اروپایی که از روز اول ژانویه 2002 میلادی پول واحد اروپایی یورو را به عنوان پول خود اختیار می‌کنند، و آنها این شهروندان هنوز موفق به دیدن اسکناس‌های جدید نشده‌اند، یوروهای تقلبی چاپ مقدونیه و کوزومبو آماده پخش شده است. احمد رفعت از روم گزارش می‌دهد.
ویلی بروگمن، معاون یوروپول یا پلیس اروپایی که مرکز آن در لیون فرانسه قرار دارد، می‌گوید در حالی که دولت‌های عضو اتحادیه اروپا درگیر جلوگیری از پخش قبل از موعد واحد پولی جدید اروپا یورو از طریق بانک‌ها بودند و برای کسانی که قبل از آغاز سال جدید میلادی قصد استفاده از اسکناس‌های جدید را داشتند جرایم سنگینی را تعیین می‌کردند، جاهلین بین‌المللی با استفاده از بی‌ثباتی سیاسی و هرج و مرج قانونی در مقدونیه و کوزوو مقادیر زیادی یورو را چاپ کرده و در بین شرکای خود در برخی از کشورهای اروپایی چون ایتالیا، اتریش، آلمان و هلند پخش می‌کردند. ویلی بروگمن در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی لاستامپا می‌افزاید در هفته‌های اول با توجه به اینکه مردم، مغازه‌داران و حتی کارمندان بانک‌ها با واحد پولی جدید به ویژه اسکناس‌ها آشنایی کامل ندارند، توزیع یوروهای تقلبی بسیار آسان است. معاون پلیس اروپایی میگوید از هفته ها پیش ما سرگرم جمع‌آوری اطلاعات در رابطه با یوروهای تقلبی که در مقدونیه و کوزوو چاپ شده اند هستیم، ولی که تاکنون نتوانستیم حتی یک نسخه از این اسکناس های تقلبی را به دست آوریم تا با مقایسه آن با اسکناس های واقعی مصرف کنندگان را در جریان تشابه ها و تفاوت ها بگذاریم. پلیس گمرکی و مالی ایتالیا که مبارزه علیه جاهلین را به عهده دارد نیز بر این اعتقاد است که در 6 ماه گذشته جاهلین سراسر جهان عمده فعالیت خود را بر جعل یورو متمرکز کرده بودند. ژنرال آلبرتو زینانی، فرمانده پلیس گمرکی و مالی ایتالیا، میگوید چاپخانه‌های مقدونیه و کوزوو به طور هماهنگ فعالیت می‌کنند و توسط مافیای آلبانی تباران در همکاری با مافیای چچن و ساکرا کورونا اونیتا، یکی از توهکارترین باندهای مافیایی که در جنوب ایتالیا در ایالت پولیا فعال است، به راه انداخته شدند. در این چاپخانه ها به گفته این مقام ایتالیایی عمدتاً اسکناس های جعلی 100 یورویی که ارزش هر کدام از آنها کم و بیش برابر با 100 دلار آمریکایی است چاپ شدند. ویلی بروگمن نیز این خبر را تایید کرده و می افزاید چاپ اسکناس هایی با ارزش کمتر برای تبهکاران صرف ندارد و آنهایی که ارزش بیشتر دارند نیز به وسعت 100 یورو مصرف ندارند. به گفته معاون پلیس اروپایی عمده اسکناس‌های جعلی 50 یا 100 یورویی خواهند بود. چند ماه پیش پلیس گمرکی و مالی ایتالیا توانست یکی از مراکز توزیع یوروهای جعلی چاپ کوزوو را شناسایی کند، ولی کن قبل از ورود مامورین انتظامی به داخل این خانه تبهکاران توانستند با افروختن آتش کلیه یوروهای جعلی را به خاکستر تبدیل کنند. احمد رفعت، رادیو آزادی، روم.
پل ارتباطی شما با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، شماره تلفن 00420221122610 و شماره فکس 00420221122609 تماس بگیرید و دیدگاه‌های خود را با ما در میان